از این هوای بسیار خوب صبح استفاده کنید، پنجره رو باز کنید، نفسی تازه بکنید و همینطور که دارید از هوای صبح بهاری لذت میبرید، شیرین بیان هم بشنوید.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید. استقبال از خوان گارسیا گومز، نوشته شهرام جوادی نژاد. دکتر شهرام جوادی نژاد از جمله طنز پردازان شناخته شده است که بیشتر داستان‌ها و روایت‌های داستانیش در روزنامه‌ها و نشریات به چاپ می‌رسند. او داستان نویسی نکته‌سنج است. داستان کوتاه استقبال از خوان گارسیا گومز از جمله داستان‌های جالب توجه و نکته‌دار دکتر شهرام جوادی نژاد است که اکنون تقدیم شما عزیزان می‌شود. عکسای پیرمرد به همه جا آویزون شده بود. پیرمردی با محاسن سفید نسبتاً بلند، عینک پنسی با کلاهی بامزه، در حال کشیدن پیپ و مثل همیشه لبخندی بر لب. روی پلاکاردها نوشته شده بود: دیدار با نویسنده شهیر آمریکای جنوبی خوان گارسیا گومز. البته مردم شهر کلن میانه خوبی با خوندن و کتاب و این حرفا نداشتن. تیراژ کتابایی که مسائل جدی رو دنبال میکردن به زحمت به 2 الی 3 هزار جلد میرسید. در عوض کتابای مثل پاسخ به برخی مشکلات و وسایل و کتابای عشقی، اونم ترجیحاً از نوع بنده ببخشید آبکی، طرفدارای فراوانی داشت، مثل عشقی خانم ثروتمند و یه نجار آسوپاس و یا عشقی مرد اشرافزاده به دختر کلفت همسایه بغلی و این گونه اراجیف و اباطیل. اما در هر صورت خوان گارسیا گومز نام آشنایی برای اندک مردم اهل مطالعه شهر بود. هرچی بود او از برندگان جایزه نوبل ادبیات محسوب می شد. اون روز هوا به شدت سرد بود و بارش برف خیابونای شهر رو سپید پوش کرده بود. اعضای ستاد استقبال از خوان گارسیا گومز 4 نفر از نویسندگان و مترجمان عضو مجمع نویسندگان شهر بودند. البته برنامه خیلی خاصی در کار نبود. یه حلقه گل که قرار بود به گردنش آویخته بشه و خیر مقدم گویی و مشایعتش تا هتل محل اقامت تا با توجه به راه دوری که طی کرده بود زودتر به استراحت برسه و خودش رو برای سایر برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده شده آماده کنه. هیئت استقبال آماده رفتن به فرودگاه بود. در راه رسیدن به فرودگاه بحث‌های روشن فکرانه در باب اهمیت ساختار شکنی در رمان و پست مدرنیسم در ادبیات معاصر بالا گرفته بود. دونه‌های برف کم کم درشت‌تر و درشت‌تر می‌شد و بارش برف شدت بیشتری می‌گرفت. هیئت استقبال تقریبا نزدیکی های فرودگاه رسیده بودند که مسئله گروه را به شدت نگران کرد. راه ورودی به فرودگاه به واسطه ترافیک سنگین و بی سابقه و تا حدودی باور نکردنی بسته شده بود. چنین جمعیتی در تصور هیچ کس نمی گنجید. ظاهراً رادیو تلویزیون شهر چندین بار اعلام کرده بودند که آگاهان مسائل فرهنگی ورود خوان گارسیا گومز به شهر رو مهمترین رخداد فرهنگی چند دهه اخیر برشمردند. فقط نیم ساعت به نشستن هواپیما مونده بود و یک محاسبه ساده سرانگشتی نشون میداد که با این وضعیت گروه استقبال تا 1 ساعت دیگه هم به فرودگاه نخواهند رسید. نگرانی ها به اوج رسیده بود. واقعا اگه خوان گارسیا گومز بدون استقبال رسمی مجمع نویسندگان پا به خاک شهر میذاشت، چه آبروریزی اسفناکی رخ میداد. آقای شهرآبادی که خودش از نویسندگان مشهور بود به بقیه گفت با این وضع نمیرسیم، بیایید حلقه گلو برداریم و یه جوری خودمونو برسونیم. ماشینو کنار خیابون پارک کردن و دوان دوان به سوی فرودگاه روانه شدن. ظاهراً آقای شهرآبادی که از همه مسن‌تر بود موفق شده بود به زور خودش رو پشت یه موتور گازی جا بده. دقایق به سرعت سپری می شد. گروه خسته و کوفته در حالی که برف کاملاً خیسشون کرده بود نزدیک در ورودی سالن رسیدن. جمعیت طوری موج می زد که عبور از میانشون تقریباً غیر ممکن نشون می داد. بالاخره گروه با هر ترفندی که بود با کمک مامورا خودشونو به صف اول استقبال کننده ها رسوندن. دقایقی بود که هواپیما به زمین نشسته و هیجان به اوج رسیده بود. پیرمرد دقیقاً با همون شکل و شمایل چاپ شده روی پلاکارت ها عصا زنان به سمت در خروجی سالن می اومد. آقای شهرآبادی مجنونوار و هیجان زده فریاد می زد: استاد! استاد! پیرمرد با دیدن حلقه گل و پلاکاردی که به زبان انگلیسی به او خوش آمد گفته بود لبخندی بر لبانش نقش بست. آقای شهرآبادی از دختر جوونی که مشتاقانه کنارش ایستاده بود خواهش کرد که حلقه گل رو به گردن استاد بندازه. دخترک با نگاهی منگ و متعجب به سمتش برگشت. در همین لحظه آقای شهرآبادی تونست تیتر درشت نشریه‌ای رو که در دست دخترک بود ببینه. شایعه حضور محبوب خان، برادر سلمان خان، هنرپیشه مشهور هندی در شهر. هیئت استقبال و خوان گارسیا گومز سوار بر تاکسی چند متری از فرودگاه دور شده بودند که صدای جیغ و فریاد جمعیت مثل انفجار مهیبی همه جا رو لرزوند. می گفتن چندین نفر با دیدن محبوب خان قش کردن.
تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هفت و 13 دقیقه، اینجا رادیو فرهنگ. خیلی از شما عزیزان شنونده از این تعطیلات نوروزی استفاده کردید و تشریف بردید به گشت و گذار و بهارگردی کردید اصطلاحاً. امیدوارم که بتونم خوش گذشته باشه. شما هم که دارید برمیگردید خیلی مراقب خودتون باشید. در این لحظه میخواییم از طریق امواج رادیو فرهنگ شما رو ببریم به گشت و گذار و بهارگردی.
خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
ما ترین در این کشور زیاد داریم. یکیش همینه. بزرگترین گنبد آجری جهان.
گنبد سلطانیه که حتی در نگاه اول با این رنگ فیروزه‌ای و این آجرهای سرخ رنگش از دور بر هر بیننده‌ای دلبری می‌کنه.
سلام، من مازیار شفاعتی هستم. همراه با همسفر خوبم سرکار خانم قندان عازم زنجان هستیم تا بازدیدی کنیم از گنبد سلطانیه و جاذبه های زیبای شهر زنجان. با من همراه باشید.
امیدوارم که امروز در بازدیدی که ما از گنبد سلطانیه و بعد از اون شهر زنجان داریم، شما با شگفتی‌های بسیاری از تاریخ و فرهنگ سرزمین خودتون آشنا بشید. اگر شما بدونید که گنبد سلطانیه کجاست، من حداقل به شما قول میدم تمام دوستان تهرانی و قزوینی ما همین الان بارو بندیلشون رو جمع میکنن میرن تا این گنبد رو ببینن و بعد یه نهار خیلی خوبی داشته باشن در شهر زنجان.
شگفتی‌های گنبد سلطانیه،
بزرگترین بنای آجری جهان.
میدونید خانم خندان، الان من میخوام بگم که دوستان ما وقتی خب زنجان حتما همه بلدن، ولی خب باید بگیم که از کدوم مسیر برن. نگاه میکنم میگم ما از تهران داریم میریم، میخوایم بریم از قزوین، باید عبور کنیم. یه مکس.
اگر از تهران به سمت زنجان حرکت کردید، به پیشنهاد مازیار شفاعتی در قزوین هم توقف کنید.
اینقدر این کشور زبه داره، آدم دلش نمیاد اصلا راجب قزوین صحبت نکنه. یعنی چطور من میتونم از کنار قزوین عبور کنم و فقط بگم خداحافظ قزوین؟ نه، نمیشه، واقعا سخته، خیلی سخته. بعضی از دوستان من وقتی راجب قزوین باشه صحبت بکنم میگه قزوین مگه چی داره؟ بابا قزوین یک اصفهانه. در حقیقت اصفهان از روی قزوین ساخته شده. اولین خیابون جهان توی قزوین بوده، خیابان سپه. بعد حالا من و شما مجبوریم الان بگیم دوستان عزیز، عازمه، اگر از تهران عازمه زنجان شدید باید از کنار قزوین بگذرید. این سخته برای من، این حقیقتا برای
بله
من سخت.
موافقم کاملا با شما، چون سرزمین ما جای جایش دیدنی، زیبا و آموختنیه.
همینطوره،
یعنی هر شهری که شما، حتی یک روستای کوچک سر راهتون، شما میدونید از اینجا تا قزوین ما روستاهای زیادی داریم.
بله.
هر کدومشون یک گنجینه، یه جواهری هم برای ما، ولی خب متاسفانه ما فقط رد میشیم به سوی مقصدهای معروفی که حالا در سایت‌ها خوندیم یا از دوستان شنیدیم یا تصمیم گرفتیم که بریم.
آره، با توجه به حالا رسالتی که تو این برنامه داریم، معرفی 14 جاذبه ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو که داریم میریم گنبد سلطانیه، خب به تبع باید در اتوبان قزوین به سمت زنجان بریم، یعنی به سمت شمال غربی حرکت بکنیم و در 35 کیلومتری شهر زنجان تابلوی ورودی گنبد سلطانیه چشم ما رو به خودش جلب میکنه. میریم به سمت گنبد سلطانیه، با ما همراه باشید. داریم نزدیک میشیم به گنبد سلطانیه. ما ترین در این کشور زیاد داریم، یکیش همینه، بزرگترین گنبد آجری جهان. درست گفتم خانم؟
بله، سومین گنبد بزرگ دنیا و بزرگترین گنبد آجری جهان.
یک گنبد آجری در میان یک دشت بدون هیچ شهر و روستایی.
فلسفه ساخت این گنبد آجری در میان دشت بناورجی است.
ولی جالبه، شاید اولین چیزی که شما میبینید در این دشت بسیار حاصلخیز که واقعا من میتونم بگم خاکش طلاست، شما هر ذره ای رو که اینجا نگاه میکنید وقتی در طول این مسیر میرید یک جای کوچیک نمیبینید که بدون کشت و کار رها شده باشه. فوق‌العاده دشت حاصلخیزی، یکی از بهترین دشت های ایرانه.
شناخت دقیق جغرافیای یک سرزمین در صدها سال پیش از
عجایب و شگفتی‌های ساخت این بنای آجری است.
این خیلی نکته جالبیه که ما هم برای ما آموزنده است، به لحاظ تاریخی یک نکته‌ای درش هست که ما امروز درس بگیریم، و هم این که به ما نشون میده که چقدر شناختن سرزمین در انتخاب محل استقرار مهمه و ما چقدر متکیم به پیشینی تاریخی خودمون در این نظر.
علت حمله مغولان به مناطق مختلف چیست؟
چرا مغولان به دشت سلطانیه حمله میکنند و در یک تصمیم عجیب و خلاف زندگی بیابانگردی تصمیم به ساخت بنا میکنند؟
خب شهر سلطانیه پایتخت ایلخان مغوله.
بله.
در واقع در منطقه سلطانیه ما هیچ زیستگاهی نداشتیم جز روستاهای پراکنده‌ای که باید این دشت رو، در واقع زمین‌های کشاورزیشون رو، بهره‌مندی از این دشت به عهده اونها بوده. می‌دونیم که مغول‌ها بیابانگرد بودن و چمنزار و مرتع براشون حکم یک گنجی رو داشته. اصلا به همین دلیل خیلی زمانهای اقوامی که در منطقه مغولستان در شمال آسیا اقوام بیابانگرد بودن حمله می‌کردن و سرازیر می‌شدن به حوزه‌های پایین‌تر در جستجوی مراتع بیشتر برای دام‌هاشون بوده، چون متکیان به اسب، متکیان به دام و به زندگی بیابانگردی. زمانی که میان به این منطقه ایران و در طی مسیرهایی که برای حمله به نواحی دیگر به سمت شامات امروزی که وقتی و به سمت ترکیه وقتی که می‌خواستن به مناطق غربی حمله بکنن، از این مسیر تردد می‌کردن، چون گفتیم که مسیرهایی که شاهراهای اصلی عبوری ما از تبریز میاد به زنجان، میاد به قزوین، تهران و این منطقه. اینها چمن سلطانیه رو میدن. سلطانیه یک مرتبه بسیار سرسبز، بسیار حاصلخیز و بزرگی بوده، خوش آب و هوا و بسیار مناسب برای نگهداری اسب. زمانی که اینجا رو میبینن تصمیم میگیرن که پایت شهر رو در اینجا بسازن. میگن ما چمن سلطانیه رو انتخاب میکنیم. غافل از این که پیدا کردن یک منطقه برای سکونت یک چیزی که به تجربه چند هزار ساله احتیاج داره و اینها چون اصلا یک جانشین نبودن، جایی رو انتخاب میکنن که به لحاظ اقلیم و به لحاظ شرایط جغرافیایی و شرایط زیستی جای مناسبی برای بنیان گذاشتن شهر بزرگ نبوده. در نتیجه دوره شهرنشینی، دوره در واقع زنده بودن سلطانیه یه چیزی در حدود یک قرن، شاید کمتر یکم بیشتره. نمیتونه این شهر سر و پا بمونه. اگر ما میبینیم اصفهان داریم، اگر میبینیم ری داریم، اگر میبینیم تبریز داریم، اگر میبینیم زاهدان داریم، به خاطر سابقه طولانی استقراره.
همینطوره.
یعنی ما در تاریخ میدونیم که در این نقطه به تجربه در این نقطه میشه زندگی کرد. پس این اولین درسیه که میگیریم که هر جا ما فکر کردیم جای خوبیه برای زندگی، لزوما جای خوبی نیست برای زندگی. خیلی از شهرکایی که ما امروز میسازیم و بعد یه مدتی تخلیه میشن و همه اینها به این دلیله. پس برای همین این گنبد تک، این گنبد اول وسط یک مجموعه بسیار بزرگی بوده که در واقع به ارسن سلطانیه معروفه. حمام، بازار، کاخ و خیلی از تاسیسات عمومی شهری در این منطقه قرار داشته. یک بخشیش گنبد سلطانیه است. به مرور زمان باقی تخریب شدن. این ساختمان هم به جهت نفاستی که داشته و هم به جهت ویژگی‌های در واقع ساختاری خودش، ساختمان بسیار محکمیه، پابرجا میمونه.
یعنی در حقیقت اینطوری بگیم، با توجه به اینکه قوم مغول از مدنیت شناختی نداشته و اصول شهرسازی رو نمیدونسته، فقط با دیدن یک مرتع سبز تصمیم میگیره اونجا شهرسازی بکنه.
بله، خب مرمت سلطانیه کار خیلی طولانی، تقریبا 800 ساله داره مرمت میشه. ما آخرین آدمهای اولی افرادی نیستیم که اینجا رو مرمت میکنه. کاشی ها در این اقلیم دووم نمیارن و میریزن. الان چند ساله که هی دارن اینا آزمایش میشن. ما آزمایشگاه خیلی مفصلی داره که کاشیایی که برای گنبد سلطانیه در نظر گرفتن، نزدیک به 30 سال ما کاشی میسازن ببینن چند سال دووم میاره، به خاطر اقلیمش و به خاطر اختلاف دمای زیاد شب و روز.
درسته.
و وضعیتی که اینجا داره، کاشی با دوام ساختن برای این گنبد خیلی کار سختیه. این داربستا هنوز هست، علاوه بر مسائل حفاظتی که لازمه برای هنوز امتحان کردن اینی که این کاشی‌ها واقعا میتونیم اینجا کاشی بسازیم یا نه، هنوز جواب دقیقی نگرفتیم. اگر روز اینا رو برداشتن، یعنی ما میتونیم بگیم خب حالا ما یه مرحله در دانش مرمت گنبد سلطانیه پیشرفت کردیم.
بسیار عالی، خیلی توضیحات جالبی بود. بدون داشتن آگاهی شهری رو ساختند و الان از اون شهر فقط و فقط همین گنبد
مونده. و یه استقرار خیلی موقتی با نام شهر سلطانیه که واقعا ابعاد اندازه‌ی یک شهر رو
نداره، همینطوری که می‌فرمایید.
اما پس از گذشت سالها تنها گنبد سلطانیه باقی می‌ماند.
ببینید، با حمله مغول بخش‌های بسیار زیادی از ایران ویران میشه. تمام تقریبا حوزه خراسان تا شمال سیستان تا خیلی از شهرهای مرکزی ما، شهرهایی که مقاومت میکنن در قبال حمله مغول، به طور کامل تخریب میشن. کشتار خیلی وسیع اتفاق میفته و خاطره خیلی بدی برای سرزمین ماست. جوری که خیلی طول میکشه تا ما هم از به لحاظ ذهنی از این خاطره بیایم بیرون، هم مملکت ما دوباره سر پا بشه.
باز هم ایرانیان از یک تهدید برای خود فرصت ایجاد می کنند.
پس از حمله مغول چه اتفاقاتی در ایران افتاد؟
اما سلطانیه نشان چیه؟ نشان اینه که در کمتر از 100 سال از اون فاجعه که زیر و رو میکنه سرزمین ما رو، ما انقدر قدرت، امکانات، مهارت و هنر داریم که کمتر از ظرف 100 سال این ساختمون رو میسازیم. این نشون میده که به ما به قدری قدرت و مهارت مدیریت کشوری داریم
که بتونیم دوباره روی پامون بیستیم
ایلخان مغول رو ایرانی بکنیم که هیچ، وزیر ایرانی و وزیر بالیاقتی داشته باشیم و طرح و برنامه توسعه سرزمین رو چنان بریزیم که بشه ظرف کمتر از 100 سال، شاید حدود 70 سال 80 سالی همچین بنایی و یه همچین شهری رو برپا کرد. این خیلی، اگر عزیزانی آمار حمله مغول رو بدونن که بالای چند میلیون نفر کشته میشن، چقدر هنرمند و صنعتگر کشته میشن و چقدر شهرهای ما و منابع اقتصادیمون از بین میره، متوجه میشن که ما حقیقتا شاهکار کردیم.
همینطوره. به هر حال قومی که وارد این مملکت شده بویی از مدنیت نبرده بوده و جز خونریزی فکر دیگه‌ای در ذهنش نداشته.
در یک گردشگری تاریخی تنها 40 دقیقه فاصله بین
دوره غزنوی و سلجوقی
با پیشنهاد مسیر توسط فرناز خندان و مازیار شفاعتی.
جنوب سلطانیه در منطقه حصار و خرقان، ما دو تا برج تاریخی داریم که من احساس میکنم با توجه به این روایت زیبایی که کردید از اینکه اصلا چرا سلطانیه اینجا ساخته شده توسط ایلخان المغول. من احساس بکنم این دو برج هم شاید متأثر از همین ذهنیت باشه، چون در اون منطقه هم ما شهر نشینی نداریم و مراتب بسیار خوبی هم داره. یعنی الان هم من نگاه میکنم در منطقه حصار و خرقان کشاورزی فوق العاده
عالیه، روستاها خیلی پابرجا هستن.